بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، من جاودان هستم، این ترم با درس حقوق تجارت 1 در خدمت شما هستم. همونطور که از اسم کتاب هم مشخصه، میگیم قانون تجارت، پس بحث میکنیم راجع به قوانین و مقرراتی که وضع شده برای امور تجاری ما. در قانون تجارت آشنا میشیم با اصول مربوط به معاملات تجاری، که تاجر چه کسی هست، به چه کسی قانونن و حقوقی میگیم تاجر، بعد در مورد دفاتر تجاری، اسناد تجاری، حق العمل کاری، دلالی یا قراردادهای حمل و نقل و ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های تجاری. اما مبحثی که در حقوق تجارت 1 ما مورد بررسی قرار می‌دیم بیشتر راجع به تاجر و معاملات تجاری هست. اما قبل از اون بد نیست که یه سری بزنیم به تاریخ و منشأ به وجود آمدن تجارت رو در بین جوامع انسانی بدونیم. منشأ تجارت در اصل مربوط میشه به زمان ما قبل تاریخ. در واقع با تشکیل جوامع ابتدایی انسان ها تجارت هم میشه گفت در اون موقع به وجود اومده. چرا؟ چون انسان ها رفته رفته به این فکر و به این نتیجه رسیدن که به تنهایی نمیتونن مایحتاج خودشون رو تامین کنن. پس باید برای برآوردن مایحتاج خودشون مثل غذا و خوراک و پوشاک خودشون با هم دیگه سری مبادلاتی رو داشته باشن. چون یه شخص به تنهایی خودش نمیتونست همه این موارد رو تهیه کنه و در اختیار داشته باشه. به همین منظور در اون زمان که هنوز سکه و پول هم میگه به صورت امروزی اختراع نشده بود، بیشتر مبادلات انسان‌ها و اشخاص به صورت تهاتوری، یعنی مبادله کالا با کالا صورت میگرفت. مبادله کالا به کالا به چه صورت انجام میگرفت؟ مثلا یه مثالش که میتونیم بیاریم این بود که یه شخصی اگر پیشه اون آهنگری بود، برای برآوردن مایحتاج خودش که حالا میتونست گوشت یا پوست باشه، باید به شخصی مراجعه میکرد که مقداری گوشت در اختیار داشت و از اون طرف هم باز نیاز به ابزار کشاورزی داشت. پس این دو نفر با هم دیگه مبادله میکردن، یعنی این ابزار کشاورزی در اختیار اون قرار میداد و به اندازه همون و به نسبت همون ابزاری که در اختیارش قرار داده بود از شخص مقابل گوشت و مایحتاج خودش رو دریافت میکرد. که خب این موضوع مبادله کالا به کالا یه سری مشکلاتی رو هم برای اشخاص به وجود میآورد. ممکن بود که یه شخصی نیاز به اون چیزی رو که ما بهش نیاز داشتیم و مایحتاج ما بود نیازی نداشته باشه. مثلا در اینجا یه شخصی اگر نیاز به تهیه گوشت داشت، باید حتما پیدا میکرد شخصی رو که حالا باید اون هم نیاز پیدا میکرد به وسایل آهنگری یا به یه سری وسایل جنگاوری دیگه، که باید حتما این دو طرف نیازهاشون با هم دیگه همخوانی داشت. یعنی یه جوری بود که میتونستن با هم دیگه مبادله بکنن. اما این جور معامله کردن به صورت تهاتوری و کالا به کالا، علاوه بر اون مشکلی که گفتیم، این مربوط به زمانی بود که جوامع بشری کوچک بود و نیازهای مردم اون زمان هم به همون اندازه محدود و مختصر بود. اما با گسترش جوامع بشری و افزایش نیازهای انسان و بشر در اون زمان، احتیاج پیدا کردن به این که تجارت خودشون و مبادلات تجاری خودشون رو هم گسترش بدن. مثلا از یه شهری به شهر دیگه ببرن کالاهاشون رو به فروش برسونن و یا از یه کشوری به کشور دیگه برن و رفته رفته به این وسیله پول هم در بین جوامع بشری رونق پیدا کرد و به وجود اومد و اختراع شد و نوع تجارت تقریبا رو به پیشرفت گذاشت و از اون حالت سنتی و قبلی خودش خارج شد و در قبل به صورت تهاتوری و کالا به کالا حضور واسطه معنی نداشت، یعنی واسطه‌ای در بین نبود. اما رفته رفته با گسترش تجارت در بین شهرها و کشورهای مختلف، واسطه ها هم اومدن و داخل امور تجاری شدن. رفته رفته با گسترش تجارت در بین شهرهای مختلف و ملتهای مختلف و حضور واسطه ها در بین تجار و دلالان، این نیاز احساس شد که حالا باید یه سری قوانین و مقرراتی هم باشه که به این امور سامان بده. مثلا وظایف هر شخصی مشخص باشه، مثلا دلال تا چه حیطه‌ای اجازه داشته دخالت بکنه در کار تجارت و یا وظایف اون تعریف بشه یا اینکه تاجر اصلا به چه کسی عنوان میشه. به خاطر همین رفته رفته نیاز این احساس شد که در بین جوامع و تجار باید یه سری قوانینی وضع بشه و به خاطر همین قانون تجارت تقریبا به تکوین پیدا کرد و امروزه اون شده که الان در اختیار ماست. اما به تبع کشورهای اروپایی که دارای قانون تجارت شدن، کشور ما هم این نیاز رو احساس کرد که باید دارای قانون تجارت باشه. که قانون تجارت ما برگرفته از قانون 1807 کشور فرانسه معروف به کد ناپلئونی هست که این قانون در 13 اردیبهشت 1311 در 600 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در اون زمان خیلی احساس میکردن و عنوان میکردن که این قانون دارای نواقص خیلی زیادیه که رفته رفته و با پیشرفت تجارت و حضور حقوقدانان رفته رفته نواقص اون قانون برطرف شده و امروز اون چیزی شده که در اختیار ما هست به عنوان حقوق تجارت. خب مطالبی رو که تا اینجا خدمتتون عنوان کردم یه مختصری از تاریخچه تجارت بود، اینکه تجارت چطوری به وجود اومد. اما مهمترین مباحث ما در حقوق تجارت از ماده 1 قانون تجارت شروع میشه که مربوط میشه به تعریف تاجر. اینکه میخوایم بدونیم تاجر به چه کسی گفته میشه. آیا هر کسی که هر مبادله رو انجام بده حتی به صورت روزمره را ما به عنوان تاجر میشناسیم؟ یعنی ما که میریم از این مغازه خرید میکنیم آیا ما هم جزء تجار محسوب میشیم یا کسبه جز هم جزء تجار محسوب میشن؟ اینها رو ما در ماده 1 قانون تجارت که معرفی تاجر پرداخته مورد بررسی قرار میدیم. بر طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر رو این گونه تعریف میکنن. ماده 1 عنوان میکنه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. یعنی که شغل مستمر و پیاپی اون شخص و به صورت معمولی شغل روزمرهش کار تجارتی باشه. اما اینکه در قانون تجارت عنوان میکنه تاجر کسی است که شغل معمولی خودش رو معاملات تجارتی قرار داده باشه، پس باید ما در وهله اول بدونیم که معاملات تجاری از دید قانون ما به چه معاملاتی اطلاق میشه و گفته میشه. که باز در ماده 2 قانون تجارت یکی یکی اومده اینها رو، یعنی معاملات تجاری رو عنوان میکنه. بر طبق ماده 2 قانون تجارت معاملات تجاری میگه از این قرار هستند: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد. پس موضوع خیلی مهمی که در این ماده 2 عنوان میشه، در اول ماده 2 میگه تحصیل یا خرید هر نوع مال منقول، پس اموال غیر منقول رو شامل نمیشه. مورد بعدی که باز در بند 1 ماده 2 عنوان میشه، بعد از اینکه میگه تحصیل یا خرید هر نوع مال منقول، بلافاصله بعد از اون میگه به قصد فروش یا اجاره، پس به منظور مصرف شخصی خودمون نباید باشه. یعنی ما وقتی مال منقولی رو میخریم پس باید نیت بعدیمون هم این باشه که اون رو به فروش برسونیم یا اجاره بدیمش، نه اینکه به مصرف شخصی خودمون برسه. مثل اینکه اگر ما یه وسیله نقلیه رو خریداری کنیم به منظور خرید برای خودمون نه به منظور خرید و فروش، پس اون در زمره امور تجارتی محسوب نمیشه. مثل اینکه ما یه ماشین رو بخریم فقط برای خودمون که از اون ماشین به صورت شخصی استفاده بکنیم، پس این دیگه در زمره امور تجاری محسوب نمیشه و ما جز تجار محسوب نمیشیم. ولی اگر نیت ما خرید و فروش وسیله نقلیه باشه، در اینجا دیگه قضیه فرق میکنه و این میشه جز امور تجاری و اون شخصی که مبادرت و اقدام به این کار میکنه هم جز تجار محسوب میشه. یعنی وسیله نقلیه رو میخره به این نیت و به این قصد که اون وسیله نقلیه رو به شخص دیگری بفروشه. مورد بعدی رو که در ماده 2 جز معاملات تجاری محسوب میکنن، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. کسانی که مسئولیت حمل و نقل وسایل تجاری رو بر عهده میگیرن، اونها هم جزء تجار محسوب میشن. مثل شرکت های هوایی که امروز با در دست داشتن امتیاز حمل و نقل کالاهای کشورهای مختلف به فعالیت می پردازند، یا شرکت های ترانزیتی که اونها هم وسایل حمل و نقل مایحتاج و اقلام و کالاهای تجاری کشورهای مختلف رو به عهده دارند، که اینها رو از طریق کامیون هایی که می بینیم به صورت ترانزیت هستن از یک کشوری به کشور دیگه حمل می کنن. در اینجا موضوعی رو که باید عنوان کنم اینه که وقتی ما میگیم در ماده یک تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد، در اینجا منظور ما از کس میتونه هم شخص حقیقی باشه هم شخص حقوقی باشه. یعنی یه نفر میتونه یک نفر باشه یا یک شرکت تجاری وجود داشته باشه که این کارها رو انجام بده. این رو از این باب عنوان کردم که وقتی ما میگیم تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا، وقتی میگیم شرکت های ترانزیتی که کار جابجایی و مبادلات کالاها رو به عهده دارن، این شبهه براتون به وجود نیاد که شخص حقوقی هم میتونه تاجر محسوب بشه یا نه. بله، در قانون تجارت به شخص حقوقی هم وقتی کارهای تجاری رو انجام بده و بلند در کار معاملات تجارتی باشه، اون رو هم ما به عنوان تاجر محسوب میکنیم. مورد بعدی که جزء معاملات تجارتی محسوب میشه، هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. که بحث مربوط به عملیات دلالی و حق العمل کاری رو اگر اجازه بدیم ما در جلسات بعدی اونها رو عنوان میکنیم که موضوع بحثمون تعریف دلال باشه. موضوع بعدی تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد. تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی، معاملات برواتی اهم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، عملیات بیمه بحری و غیر بحری، کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. این مواردی رو که عنوان کردم اینها جزء معاملاتی بودن که طبق قانون تجارت ما اونها رو معاملات تجاری مینامیم و باز بر طبق قانون تجارت اشخاصی که مبادرت به این معاملات میکنن رو ما تاجر مینامیم. اما در ماده 3 قانون تجارت یک سری معاملات رو عنوان میکنه که میگه این معاملات فقط به اعتبار تاجر بودن متعاملین خودشون جزء امور تجارتی محسوب میشن. از جمله عبارتند از کلیه معاملات بین تجار، کسبه، صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید و کلیه معاملات شرکت های تجارتی. پس این معاملات رو فقط در صورتی میگن جزء معاملات تجاری ما محسوب میکنیم که متعاملین اونها، یعنی دو طرفی که این معامله رو انجام میدن، تاجر باشن. در ماده 4 قانون تجارت عنوان میکنه که معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشن. همونطور که در ماده 2 قانون تجارت گفتیم خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، باز در ماده 4 هم دوباره همین مطلب رو عنوان کرده، یعنی گفته معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشن. خب در این جلسه با تاریخچه مختصری از حقوق تجارت آشنا شدیم و اینکه تعریف کردیم بر طبق ماده 1 تاجر رو کسی که شغل مستمر خودش رو انجام معاملات تجاری بدونه و بر اساس ماده 2 قانون تجارت هم معاملات تجاری رو تعریف کردیم. در جلسات بعد بیشتر به این مباحث می‌پردازیم و توضیح بیشتری می‌دیم. پس تا جلسه بعد امیدوارم سعی و سالم باشین. خدا نگهدار.